سلام، من خانبز حسینی و این ویژه برنامه پارادوکس درباره قاسم سلیمانی است به مناسبت سالگرد کشته شدنش. من فکر کردم برای اینکه تنوعی در نحوه ارائه این برنامه داده بشه، یه استراحتی هم به فرمت خودمون بدیم، یه برنامه اینچنینی طراحی کنیم در جهت موضوعی که برای خودم جالب بود تا بیشتر در موردش بدانم. این برنامه هدفش شکافتن بیشتر پدیده قاسم سلیمانی است و منم مثل شما سوالاتی در ذهنم در این باره بود که دوست داشتم یکی رو پیدا کنم که در مورد سلیمانی تحقیق کرده باشه، وقت گذاشته باشه تا بتونه ما رو با جوانه به امر بیشتر آشنا کنه. مهمان این هفته ما آرش عزیزی است که یک کتاب نوشته در مورد سلیمانی، نشسته یک عالمه فکر کرده، کتاب نوشته، تحقیق کرده، به زبان انگلیسی منتشر کرده که در طول برنامه در موردش حرف خواهیم زد. چون این برنامه متفاوت از برنامه پیشین ماست، شما هم باید متفاوت بهش نگاه کنید تا بتونیم با هم سفری کوتاه به زندگی این آدم، عواقب زندگی این آدم و عواقب کشته شدن این آدم با هم دیگه داشته باشیم و یه چیزایی سر در بیاریم. این شما و این هم قاسم سلیمانی.
The Pentagon says its drone strike targeting Major General Qasem Soleimani was aimed at deterring future attacks by Iran.
It was one of several people killed by a US drone strike as he traveled in a convoy near Baghdad's international airport. Iran has declared 3 days
of Iran and some other places in the Middle East could see simmering tensions between the US and Iran.
رحم الله الشهيد قاسم سليماني واخوانه الشهداء. نحن اذا امام
Qasem Soleimani is a heavy blow to Iran.
He was one of the most powerful men in the Middle East.
خب آرش جان، خیلی خوشحالم که در این برنامه هستی. اول از همه خودتو معرفی کن برای شنونده‌های ما، کی هستی، چی هستی، الان کجایی، چیکار می‌کنی، تحصیلات چیه، چرا اصلا من دارم با تو مصاحبه می‌کنم از این حرفا.
خیلی ممنون، واقعا باعث افتخار، خیلی خیلی خوشحالم که برنامه هستم. من آرشم، آرش عزیزی. خلاصه داستان اینه که من روزنامه‌نگاری می‌کردم از نوجوانی، بچگی اینا، خلاصه روزنامه‌نگاری می‌کردم و قبلا زمانی تو تلویزیون من و تو بودم، با تلویزیون‌های مختلف موجی بودم تو تلویزیون من و تو که مذاکرات هسته اینا رو پوشش میدادم. توی ایران قبلا روزنامه کارگزاران بودم و خلاصه این داستانا. ولی چند سالی که زدم از روزنامه‌نگاری بیشتر تو کار دانشگاه و آکادمی و الان جورایی اون وسط هم الان در دانشگاه نیویورک دارم درس دکتری میخونم دیگه، کاندید دکتری هم.
چه رشته ای؟
تاریخ.
کاندید شدی الان؟
کاندید شدم، خلاصه کاندید دکتری همون اواخره.
بعد این دکترای تاریخ میگیرن چی میشه تهش؟ یعنی بعد کتاب بنویسی، درس بدی و تاریخ بخونی تا چجوری پول در میاری؟
همین داستان دیگه. بعد انشالله بریم که به صف بیکاران دانشگاهی ببندیم یا که شاخ تو دانشگاه پیدا کنیم.
یعنی ولی خب مثلا آدمایی که میرن مثلا تو رشته سوشال ساینس اینجوری چیز میگیرن، دکترا میگیرن، بعد تو کار تحقیق بکنن دیگه یا کار چیز آموزش.
آره دیگه، یعنی میریم تو دانشگاه، بسته به نوعی که شغل دانشگاهی که آدم بگیره، یه معمولا یه 50-50 یا حالا 80-20، یعنی 50% پژوهش و تحقیق، 50% تدریس.
بعد اون چیزت چی بود؟ فوق لیسانس و لیسانس اینات چی بود؟
من
مثلا اگه بخواد دکترای تاریخ مثلا تو بگیره بعد چیکار کنه؟
خب بهتره همشو تاریخ بگیره از اول. حالا من یه ذره چرخیدم، من لیسانسم به اصطلاح علوم سیاسی بود و تاریخ و مطالعات دیاسپورا، فوق لیسانسم تاریخ بود، تاریخ جهانی در برلین خوندم و خلاصه دکتری تاریخ میخونیم الان.
بعد بگو چرا رفتی دنبال قاسم سلیمانی اینقدر و این کتاب چیه داستان؟
ببین من چند تا مسئله داره دیگه، ولی اسم کتابم هست شادو کامندر یا فرمانده در سایه، که اسم خیلی تو فارسی حالا اسم مهمی نیست، مثلا تو انگلیسی معروف شده بود سلیمانی به این نام و به هر حال منم از این استفاده کردم. اینکه چرا سلیمانی؟ ببین من همیشه علاقمند بودم به کارهایی که جمهوری اسلامی تو خارج میکنه، یعنی همیشه علاقمند بودم به رابطه ایران با بیرون مرزهای خودش و حالا
چرا چرا به این مسائل خارج صورت علاقمند؟
ببین جالبه دیگه، به این خاطر که خب بالاخره خیلی یک چشمانداز جدیدی، مثلا راه جدیدی برای فهمیدن ایران و ایرانی و کلا حکومت‌های ایران، چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب، اینه که تو سطح دنیا چیکار میکنن. و حالا در مورد جمهوری اسلامی بخاطر اینکه یه دولتی که خب خیلی هم خرابکاری زیاد میکنه تو دنیا و هم کلا زیاد فعالیت میکنه تو دنیا و اون تأثیر هم داره، یعنی هم حالا پول مردم ایران خرج میکنه اونجا، برای هم کلا خب تأثیر داره تو خود ایران.
حالا بذار چیز کنیم، بذار اول از کتاب صحبت کنیم که همین آره که خب فکر میکنی قاسم سلیمانی اینقدر مهم بود که یا علاقه داشتی بهش؟
علاقه که یعنی خب
نه مثلا علاقه تاریخی
نه، حالا به هر سوژه جالبی بود. ببین به این خاطر که خب برای خیلی‌ها فکر کنم بود دیگه. ببین واقعیتی که این آدم به حال مثلا تو مجله نیویورک دکستر فیلکینز که یه مقاله نوشت خیلی معروفش که چند سال پیش، میگفت این قوی ترین آدم اپراتیو خاورمیانه است، بقول معروف، یعنی مثلا مامور
بود قوی ترین اپراتیو خاورمیانه بود.
ببین از خیلی جهت ها بود دیگه، یعنی از نظر مثلا نظام اینا بود. واقعا شما در اصولا این مسئله که یه آدمی ارتشی بیاد بسازه که مردم توش از کشورهای مختلف بیان و از این ور برن اون ور، یعنی فکر کن مثلا یه پاکستانی و یه افغانستانی هستش که فرماندهش ایرانیه داره تو سوریه با یه مثلا گروهای دیگه میجنگه، یعنی اصلا معمولا
راجب این صحبت میکنیم. آره. چجوری آره. اصلا آره. اینجوری شد و اصلا این کار درستی بود یا نه، و اصلا اینکه تو یک تروریست اینجوری باشی همچین سیستم مخوفی درست کنی و اینها، آیا واقعا این نشانه موفقیت توست یا نشانه یه چیست؟ حالا این همه در مورد سلیمانی تحقیق کردی آرش، به چی رسیدی واقعا؟ اون چه لحظه بود که یه چیزی فهمیدی که میتونی به ما بگی که ما نمیدونیم، که تو این کتابت هم هست؟ تو
والا کتابو لو ندیم که نه، ولی جدا از شوخی به نظر من جالب ترین قضیه برام اینه که جمهوری اسلامی، خب این چیزی که من سعی کردم تو کتاب توضیح بدم، دو تا مسئله رو من میگم. یکی اینکه جمهوری اسلامی از نظر فنی و نظر پیشرفت نظامی واقعا خیلی قوی شده تو این سالا، یعنی مثلا 20 سال قبل خیلی آماتورتر بود، ولی الان واقعا این سری آدمایی داره که تجربه چندین جنگو داره، یعنی از جنگ ایران و عراق تا چندین جنگای مختلف تو منطقه، و واقعا
کلی آدم به کشتن دادن که یاد بگیرن دیگه.
دقیقاً. و این خب این مسئله ای که خطرناک هم هست به این علت که گروه های دیگر هم میتونن قوی کنن، یعنی گروه هایی که مثلا حوثی های یمن یا حزب الله اینا که قبلا اونقدر به حال چیز نبودن، اینا رو از نظر فنی تونستن قوی کنن و آدم هایی مثل سلیمانی به حال مهم بودن. بعد نکته دوم که یه ذره پیچیده تر و شاید جالب تره این هستش که ببین نهایتا جمهوری اسلامی موفق شده یه سری آدما رو تحت یه چشم‌اندازی، من بهش میگم حالا مثلا خمینیسمش بگیم، جمع بکنه، یعنی آدمایی که تو کشورهای مختلف اومدن زیر پرچم جمهوری اسلامی به دلایل مختلف، و من اینو سعی کردم تو کتاب توضیح بدم که هم چگونه اینطوری شده، ولی فکر میکنم حالا اون پیغامی که شاید پیغام امیدوار کننده هم باشه اگه آدم مخالف جمهوری اسلامی باشه همجور که بنده هستم، اینه که نهایتا این ادامه نمیتونه پیدا کنه، چون نهایتا اون پرچم جمهوری اسلامی نمیتونه خیلی تو این کشور را موفق باشه. دفعه کنم این دو
حالا اگر سلیمانی رو بخوای تعریف کنی مثلا کوتاه در یک جمله، در دو جمله، در یک دقیقه، نمیدونم که اینو کوتاه بخوای معرفی کنی چه جوری تعریف میکنی؟
ببین قاسم سلیمانی دقیقاً هم دو تا چیزی قبلش گفتم، قاسم سلیمانی آدمی بود که یک جوونی که از واقعا حاشیه ایران به حال اومده بود، از جنوب استان کرمان رسیده بود به حال به یه سمت‌های مهمی نظامی توی ایران، و آدمی بود که هم اون درسای نظامی ایران و درسای مهارت نظامی ایرانو تونست خیلی پخش کنه توی منطقه، و هم تونست اون پرچم جمهوری اسلامی اون خمینی است که میگیم و واقعا تو خیلی کشورها نقش بده، ولی خب آدم واقعا یعنی فرماندار واقعا زبده ای بود. ببین مثلا این خیلی معروف بود که مثلا صبحونه در تهران میخورد، نهار تو بغداد و شام تو بیروت.
یادمه که بمب و هواپیما شخصی کار نداره، میری دیگه.
فقط هواپیما
والا چه کار،
فقط هواپیما نیست، اون که حالا ما خرید از میشم رفتیم نفری، فقط همشون، ولی منظوری که آدمی بود که واقعا میتونست، خب تو این منظور اینجا همه واقعا صبحونه شام که نمیخورد، فقط یعنی صحنه نبرد بود، یعنی میتونست آدمی بود که تو هر صحنه نبردی حاضر میشد، واقعا رابطه شخصی با این گروه داشت، تونسته بود یه ارتش شوخی نیست که تونسته یه ارتش بین‌المللی درست کنه واقعا، و به نظر من جمهوری اسلامی مشکل خواهد داشت در حفظ این ارتش در فردا در حالی که نیست.
ببین من فکر می‌کنم سلیمانی تروریست بود، تو چی فکر می‌کنی به معنای کامل کلمه؟
ببین اصولا وقتی که سلیمانی بدون شک از گروهای تروریستی، از گروهایی که کار تروریستی میکنن حمایت میکرد، ببین و از این جهت تروریست بود، یعنی خب این تروریست در معنای خیلی ساده‌ای داره، یعنی کشت از نظر بنده حداقل کشتن شهروندان غیر نظامی به دلایل سیاسی و مذهبی، این میشه تروریست. شکی نیست که این دیگه هم حزب الله این کارو کرد، هم حماس و هم به اصطلاح جهاد اسلامی فلسطین، و من تو کتابم خیلی اشاره میکنم.
ولی داره اینجا تروریست بود، ولی
نه ولی خاصی نداره،
ولی نداره،
نه ولی شاید ولی نداره. ولیهای مختلف میشه گفت، ولی اینکه مثلا شاید این مهمترین قضیه نباشه، به هر حال خیلی آدما فعالیت‌های تروریستی کردن، بیشتر مهم اینه که از چه جهتی فعالیت تروریستی باشه،
در جهت حفظ خامنه‌ای دیگه،
و اینکه بله طبیعتاً اون
مسئول. ببین این آقای محمد الزهار این تو حماس این همین هفته اومد گفت که ما تقدیر کنه از سلیمانی، گفت یه جزئیاتی از 22 میلیون دلار پول نقد صحبت کرد که به حماس در سفر هیئتی فلان دادن بشن. حالا تو بگو به من که آقا تو ایران اومدن بشن، تو بگو که این آقای سلیمانی هم مشخصا خب به خیلی ها پول داده بود، اینا چجوری این کارو میکرد با توجه به اینکه اینا نمیتونن پول توی بانک این ورانور کنن، همش یعنی این اسکناس میذاشت توی هلیکوپتر.
خب این خیلی نقش مهمی داشته دیگه، اگه جوابشو چندین بار توی دادگاه‌های مختلف ایران هم مطرح شده، مثلا تو دادگاه بقایی مطرح شده بود که بقایی چندین میلیون پول نقد آورده بوده موقعی که معاون احمدی نژاد بود معاون رئیس جمهور بود تو کشورهای آفریقایی پخش کنه. و اینو بگم که سلیمانی حالا تو اون کشور نزدیکو میدونیم، ولی مثلا همین جمهوری آفریقای مرکزی کشور 5 میلیونی وسط آفریقا که چند روز پیش انتخابش بود، سلیمانی مثلا اونجا هم سعی کرده بود تو جنگ داخلی به اصطلاح مشارکت کنه و بین گروه‌های
جانور اصلا چیکار داره آفریقای مرکزی تو من نمیفهمم.
خود یعنی اینا به هر حال میتونستن خودشون رو، و از حزب الله هم خب استفاده کردن از اینکه حالا حزب الله چون استفاده میکنه از اینکه لبنانی‌ها در خیلی سراسر دنیا هستن و اصولا مردمان خیلی پخشن و حزب الله بینشون نفوذ داره، سلیمانی از اینم استفاده میکنه. ولی خلاصه اینه که آره دیگه یکی از ویژگی‌هاش این بود که پولو میتونست اینجوری بده، یعنی بذاره واقعا تو چمدون، که تو اون مصاحبه اون مقام حماس در ضمن میگه 22 میلیون بیشتر هم می‌خواست بده، ما اندازه کافی جا نداشتیم چون 9 نفر بودیم. ولی به هر حال نکته دیگه‌اش اینه که پولو از کجا می آورد، و خب به خاطر رابطه‌ای که با خامنه‌ای داشت و اون رابطه وسیع که تو ایران داشت از هر جایی میتونست بره پول بگیره، یعنی واقعا لزومن نه تحت کنترل دولت بود نه حتی کنترل سپاه نه تحت کنترل هیچ کس تقریبا.
برای همین میگفتن آقای چیز آقای سلیمانی خودش پول خودشو در میاره، از کجا در میاره؟ تو چه ملت در میآورد دیگه؟
دقیقاً، یعنی به حال نهایتا از بودجه در واقع مردم ایران دیگه. و مثلا فتا، مثلا پرویز فتا که رئیس بنیاد مستضعفانه، مثلا یه بار توی مصاحبه گفتش دیگه که مثلا سلیمانی اومده و پیش من گفت من پول فاطمیون رو ندارم بدم، یعنی هم سربازای افغانستانی که در لوای نیروی قدس در سوریه میجنگن، و هیچ چیز دیگه. یعنی بنیاد مستضعفان پول میده به سلیمانی که برو پول اینا رو بده، و پول کلانی.
حالا جنبندی کردی که تو این ریسرچی که تاله کردی بودی که چقدر با گروه هایی که ایران اونجا حمایت میکنه ازشون چقدر این بهشون پول داده از اول تا الان؟ فکر میکنیم بیلیون ها دلار، ولی آیا ما اصلا چیزی داریم؟
اولا میلیارد ها دلاره بدون شک. ببین من دنبال حساب کردن این عدد نیستم، اما میلیون نیست، میلیارده. یعنی من فهم کنم مثلا خیلی
بیلیون گفتم من بیلیون میلیارد، ما خارجی هستیم،
ما قدیمیم، ایرانی میگیم میلیارد. آره ببین مثلا خب چرا راه دو بریم، مثلا فلاحت پیشه که نماینده مجلس خودش گفته بود ما چند رقمشو گفته بود، الان یادم نیست کنم 30-40 میلیارد دلار رو گفته بود دیگه که ما تو سوریه خرج کردیم، و در ضمن جالبش اینجا و میخوایم الان درش هم پسش هم بگیریم، یعنی باید در بیاریم اونجا. یعنی این حرفای همبستگی اسلام و محور مقاومت و اینا نیست، آقایون میخوان برام پولشون هم در بیارم واقعا.
ببین حالا این همه پول بردن و اینا، الان تو میدونی این پولا رو چه جوری بین مردم تقسیم میکنن؟ اون حزب الله اینا میرن این مثلا به ملت چیز میدادن، یه زمانی مواد غذایی میدادن در خونهشون و اینا، چه جوری؟ آیا اونا هم به ملت پول میدن که اینجوری؟
ببین حزب الله اصولا توی لبنان شرایطی وجود داره که لبنان دولت مرکزی تقریبا نداره. ببین اصلا تقریبا هیچ جای دنیا اینجوری نیست. مثلا شما تو لبنان 20% مردم میرن مدرسه که تحت نظارت وزارت آموزش.
آخه من شنیدم مثلا شلوار جین میبردن دم خونه ها میدادن اینا،
شلوار جینشو نمیدونم، اما حزب الله هم حماس بدون شک کمک های اینجوری میکرد، یعنی هم اجناس مثلا خوب بین حالا بالاتراشون پخش میکنن و هم کلا خوب به فقرا کمک کنن، کلینیک درمانی دارن، بالاخره این کارا رو میکنن دیگه، و اینجوری سعی میکنن حمایت کسب کنن. متو مسئلهش مشکلش اینه که نه فقط وقتی کمک میکنن قطعا کنترل هم میکنن دیگه، عملا حماس که حالا غزه دستشه و حزب الله هم عملا بخشای زیادی از بیروت و لبنان و اینا دستشه. خود منم که سفر کردم اونجا بالاخره همش هم عکسای خامنه ای و خمینی هست همه جا، و هم خیلی جدی میفهمی که دولت مرکزی و پلیسی وجود نداره به واقعا حزب الله.
حالا ببین، حالا سوال من اینه که تو که سفر کردی اینجا، آیا ما این آقای سلیمانی اگر این پولا رو نمیداد بازم محبوب؟
ببین سوال خیلی خوبیه، من خلاصش رو میتونم بگم که ببین اصولا جمهوری اسلامی اگر این منابع رو نداشت بده این نه، یعنی این نمی بود که هست، یعنی خلاصه حرفش اینه که نه، این به این معنی نیست. من نمیگم که مثلا هر کسی تو جهان عرب یا هر جا طرفدار سلیمانی پول گرفت، طبیعتا اینجوری نیست، میدونی؟ یعنی مردم باور دارن به طرف واقعا و به مبارزش باور دارن، به سیاستش باور دارن، اما بخشی از هم و این حالا من توی کتاب اینو مفصل بحث می‌کنم، بخشی از واقعیت این برند سیاست جمهوری اسلامی اینه که یه دولت پولداری هست که پشتشه و خب نمونه موفقیتش هم هست دیگه. یه جورایی قابل مقایسه است با اینکه مثلا در زمان شوروی یا در زمان چین بالاخره این دولت‌ها، هم دولت شوروی هم دولت چین هم دولت آلمان شرقی، اینا به خیلی از گروه‌های کمونیست در سراسر دنیا پول می‌دادن بالاخره. و ولی خب فقط پول که نبود، این پرستیژ اینکه یک دولتی وجود داره هم مهمه.
آره ولی خب اینا ببین، یک حالت این دوستان و دشمنان سلیمانی اینا بزرگتر از زندگی توصیف می‌کنن، همش میگن این روابطش با سربازانش خیلی معنوی بوده، احساسی بوده، نمی‌دونم آدما عاشق این بودن به خاطر اینکه عاشقش بودن، نمی‌دونم خیلی همش عشق و این حرفا، مسئله رومانتیک در میانه. ولی من میگم که این واقعا همچین مسائلی بود، یا اینکه اگه پول همون آدمایی که عاشقش بودن رو نمیداد، اونا بازم عاشقش بودن.
به نظرم ببین آخه پول اگه صحبت پول سربازا رو داری میکنیم، من فکر می‌کنم
نه، کلا مثلا چه جوری، همین مثلا چه میدونم گروه ها رو میگم، همین حزب الله رو،
حزب الله بالاخره هزاران نفر مثلا طرفدار داره، به همه که مثلا پول نمیدن. بعدش هم بالاخره آدم یه وقت هست آدم پول میگیره برای کاری، ولی این همه آدم جونشون رو دادن در راه سلیمانی و در راه جمهوری اسلامی، یعنی بالاخره آدم به خاطر پول که جونشو نمیده طبیعتا.
همین نه حالا از اون لحاظ میگم، از اون لحاظی که
این رابطه شما، اینو واسه بگم، ببین رابطه واقعا رابطه معنوی داشت با خیلی از طرفداراش. من با خیلی هاشون صحبت کردم، در آدمای کشورهای مختلف باشون صحبت کردم.
فیلم نبود این حرفا، این از این فیلم بازی میکنن.
ببین
حالا که مرده و میخوان، حالا که مرده و شده مثلا سوپرمن، میخوان خودشونو وصل کنن بهش، نمیدونم.
ببین به هر حال نهایتا هر چیزی پروپاگاندا و تبلیغات توش هست و اینا. خب این ببین این بخشی از خود داستانه. خب سلیمانی اصلا چرا سلیمانیو بشناسن؟ این تصویری که از سلیمانی بدی به عنوان یک آدم حکیمه، مثلا خیلی ساکته، خیلی مثلا عرفانیه، اینا خب این بخشی از تبلیغات جمهوری اسلامی بود که ساخته بود، اما من میگم موثر بود تا حدودی. و اینکه میگم ببین اصلا یه دلیل اصلی که من کتاب نوشتم برام جالبه که چی میشه که مثلا شما یه جوونی توی عراق، توی پاکستان، تو افغانستان میگه من برم کشته بشم برای سلیمانی،
چی میشه؟ ببین این سوء استفاده از احساسات مذهبی برای پیشبرد اهدافشون، اینا در زمان جنگ هم میکردن، اون مثلا آهنگران بود، نمیدونم پروپاگاندای نظام بود، و این بحث شهادت و بحث اینکه بریم به خاطر امام زمان خودمون رو فلان کنیم، بحث اصلا حسین شهیدی که اینا رو انداختن، و این دقیقاً سلیمانی من فکر میکنم از همین داستان دوباره استفاده کرد. ولی پروپاگاندای ایران هم در مورد این آدم خیلی قوی بود، اصلا کلا به خاطر داستان جنگ ایران و عراق، یه چیزی که جمهوری اسلامی خیلی در موردش، حالا من تو این برنامه هم میگم جمهوری اسلامی ایران، بعد بگم ایران ملت بر میخوره بهشون، چرا میگی ایران جمهوری؟ همون ما وقتی میگیم ایران، الان تو این برنامه از اون جمهوری اسلامیه، گیر ندیم ما. معظم که پروپاگاندا، من حالا یه دونه صدای یکی از ویدئوهای پروپاگاندای این ایران در مورد جمهوری اسلامی در مورد قاسم سلیمانی رو میخوام الان پخش کنم.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟ نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم، نیروی خود حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، بیا ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما می دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما تقسیم میکنیم. این میدان ما هستیم برای شما. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
آقا این ببین این چه اولدروم پولدروم زیاد میکنه. ببین چه آهنگ اپیکی گذاشته بودن زیرش که مثلا
منتظریم هم گفت دیگه، دیدیم چی شد، منتظر بود.
آره نه حالا خارج از این یک آهنگ اپیکی زیرش که ما جنگو میبریم و فلان، که بعدم که زدن نابودش کردن. چقدر ولی پروداکشن داشت.
آره خب اینا، خب واقعا ببین اینا، حتی یه نکته هم بگم، یکی از دلایلی که واقعا سلیمانی نهایتا کشته شد همین بود که واقعا اون اسمش بود فرمانده در سایه، ولی از سایه اومد بود بیرون، یعنی چند سال بود هی تبلیغ میکرد و اینجوری دیگه شاخشونه اونم با یه آدمی مثل ترامپ. این سخنرانیش در همدان بود
آره، یه حرفه هم نمیده ریاست جمهوری اینا بود، نمیدونم چقدر اون موقع.
من دیگه در این کتاب برای بار اول برملا کردم که واقعا قاسم سلیمانی به فکر نامزدی انتخابات ریاست جمهوری همین 6 ماه آینده بود، یعنی الان
بود واقعا بود.
ببین البته وقتی میگم به فکر، من اینو بگم، من با آدمای صحبت کردم تو کتابم نوشتم، از آدمای به نسبت نزدیک که تایید کردن که برنامه‌هایی داشته و فکر کرده که مثلا صحبت بشه که اگر ما خواستیم مثلا رئیس جمهور بشیم کی بتونه مثلا کارزار انتخاباتیمونو رهبری کنه و غیره.
پس اینجوریه که حالا سپاهیا میگن همون مکتب نمیدونم سلیمانی دیگه، میخوان الان بگن حالا چون سلیمانی میخواست رئیس جمهور بشه پس یکی از ما باید حالا رئیس جمهور شه.
در حال سپاهیا خیلی شانس بالایی مثلا دارن اصولا دیگه، حالا ببینیم که کیا میذاره خامنه‌ای به کیا اجازه میده اصلا نامزد رئیس جمهوری بشن. اما خب سلیمانی واقعا بالاخره، حالا من مخالف اینم که بگیم سلیمانی خیلی محبوب بود تو جامعه ایران، یعنی بالاخره آدم اول که نمیدونه دمش وقت دقیق، ولی بالاخره مثل بقیه شعرهای حکومت اونم دیگه تا حدودی، اما آره نسبت بقیه شعرهای حکومت میشه گفت جزء محبوب ترا بود، یعنی بالاخره خیلی.
حالا بذار برسیم به اینکه چرا بود. من البته مخالفم که اکثریت مردم دوست داشت.
منم موافقم با تو در این زن.
آره حالا سیاست های سلیمانی بود در منطقه یا سیاست خامنه‌ای؟ برای اینکه اگه یاد باشه به جنرال پتروس یک پیامی داده بود که آقا اگر بخواید که اینجا هر کاری بکنید با من طرفید، منم که سیاست رو تعیین میکنم.
دقیقاً آره.
آیا خودش بود؟ یعنی منظورم اینه که آیا وقتی میرفت پیش خامنه‌ای میگفت که مثلا آقا باید این کارو بکنیم، اونم میگه باشه مثلا شما دیگه دوستای خود بکن، یا اینکه مثلا میرفت پیش خامنه‌ای خامنه‌ای بهش میگفت نه باید این کارو بکنیم کارو بکن.
نه ببین سلیمانی اصولا آدم سربازی بود، آدم نه آدم سیاستدانی بود، نه آدم خیلی مثلا اینجوری بود که خیلی واقعا استراتژیست فرای نظامی اینا باشه به نظر من، و تمام شواهد اینو نشون میده. ببین سیاست داره خامنه‌ای رو پیاده میکرد و خیلی هم علاقه شخصی به خامنه‌ای داشت، هم وفاداری بهشون وجود داشت، هم تو تمام نامه‌هاش از واقعا خامنه‌ای و مثلا شیخ زاهد و اینا میدید، برخلاف اون حرفی هم که میزنن کاملا حاضر بود بیاد در دفاع از خامنه‌ای وارد بازی اصولگرا اصلاح طلب هم بشه، کما اینکه شد اومد علیه کروبی حرف زد و غیره. ولی در سیاست بالاخره اینجوری، در سیاست نظامی اینجوری دیگه، خامنه‌ای یه حرفای کلی میتونه داشته باشه، اما مثلا شما فرض کن در جنگ 2006 حزب الله و اسرائیل که سلیمانی وسط یه بار رفت تو جنگ وسط در اون شرایط، دوباره برگشت پیش خامنه‌ای تو مشهد دیدار کرد و مثلا گزارش داد، دوباره برگشت وسط.
آقا بعضیا میگن این سیاستای این سلیمانی اینا دفاعی بوده، مثلا یه سری آدم ها هستن تو ایران که واقعا تو فکر میکنی اینا مثلا اصلاح طلبای یه ذره ملایم و مثلا اینوری، یعنی هم رژیم چینج میخوان هم اصلاح طلب میخوان بزن، میدونی اینا میگفتن که سیاستاش دفاعی بوده. من فکر میکنم تهاجمی بوده. تو چی فکر میکنی؟
آخه دفاعی عجیبی آدم چه
خیلی عجیب نیست
چه دفاعی. ببین البته بگم خب وقتی میگیم سیاست ها، منظور به عنوان فرمانده نیروی قدس دیگه، تا وقتی که داشت با عراق و صدام حسین میجنگید 18 سال، بگم منم به عنوان ایرانی از هر کسی که با در ارتش کشور با علیه عراق جنگیده واقعا
ما موافقیم،
یعنی اون واقعا سرباز بلد. کشور ما بوده و از زمینه مخالفش هم هستیم. ولی
البته اینا هر چند که اینا جمهوری اسلامی رو خیلی محافظت کردن نه ایران رو، ولی خب
آره، ولی به هر حال در به عنوان فرمانده نیروی قدس این چه این چه دفاعیه که باید به خاطرش بری شما افغانستانی و پاکستانی‌ها رو بلند کنی ببری سوریه از این حکومت فاسدی که داره کرور مردمش رو می‌کشه دفاع کنی، یا بری اونجوری حزب الله رو با اسرائیل درگیر کنی، اسرائیلی که مثلا اسرائیل جنگی با ما نداره.
آره
ما چه جنگی داره؟
چی میگه؟ آره راست میگه، ما چه جنگی داریم با اسرائیل؟ من نمیفهمم اینو.
نه واقعا اسرائیل شما از چه استراتژیک، چه حتی آقایون خودشون هم میدونن، واقعا اون کسایی که مثلا استراتژیستن جمهوری میدونن که ایران اصلا جنگی با اسرائیل نداره.
نه اصلا ایرانی ها واقعا ما نه جنگی با اسرائیل داریم، نه اصلا به نظر من اگه حساب بکنی، حالا من چون اسرائیل رفتم، تو هم رفتی دیگه نه؟
آره بله بله.
آره تو هم حتما چند بار رفتی. چه اسرائیل ها چقدر واقعا نزدیکن به ایرانی ها از خلق و خوی و اجتماعی فلان اینا نسبت به بقیه جا؟ خیلی نزدیک.
من نمیگم که، من به نظر من خب به قول معروف آدم میتونه از حقوق مردم فلسطین دفاع کنه، کمی که تمام دولت‌های منطقه میکنن، اما دلیل نمیشه ترکیه با این همه ادعای فلان روابط هم با اسرائیل داره. تازه الان آقای اردوغان گفته روابط بیشتر هم میخوان بکنن.
چی میکشیم از این دشمنی با اسرائیل؟
واقعا نه، واقعا من اینم عقیده دارم و اینم یه نکته مهمی که باعث میشه جوانای منطقه رو جلب کنن، همینه که ایران میاد خودش رو نشون میده به عنوان دشمن اصلی اسرائیل در منطقه، در حالی که تمام دولت‌های دیگه یه نه صلح.
آخه به تو چه، تو اونجا چیکار میکنی اصلا؟ من اصلا نمیفهمم آقا، ما اینجا مرز ما اینجاست، ما چرا اونجا؟
نه تنها چرا اونجاییم، تو فکر کن، به این فکر کن که اگر ایران نبود، حماس و جهاد اسلامی کی میتونستن شاخ بشن جلوی سازمان آزادی بخش فلسطین و یاسر عرفات و این سازمان‌های فلسطینی اصلی، یعنی فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین؟ ایرانه که میلیارد میلیارد پول میذاره تو جیب اینا که شاخ باشن و چیه نتیجهش؟ نتیجهش اینه که روند صلح اسرائیل و فلسطین هم به هم زدن.
راستی از زندگی خصوصی اینا آقای سلیمان ما خبر داریم؟ مثلا چرا دختراش که این ورا اونور مانور میدن، یکی دو تاشون مثلا سلبریتی شدن یه جورایی برای خودشون، مصاحبه انگلیسی میده اون سخنرانی معروف دخترش یاد گفت عمویم فلان عمویم بسار اینا، چند تا پسر داره، چند تا دختر داره، چند تا زن داشت؟ یه دونه زن داشت واقعا.
همون اوایل جنگ ازدواج کرد و همون خانمش. ببین واقعیتش اینه که خیلی زندگیش رو مخفی نگه می‌داشتن تو این شهرکای، حالا تو کتاب اسم شهرکای اوناش هم نوشتم، تو شهرکای نزدیک تهران زندگی می‌کردن دوستاشون. اون من با راننده‌ش صحبت کردم، کسی که سال‌ها راننده شده. البته
کجا پیدا کردین خان؟ تو آدم جمهوری اسلامی هستی، اینا رو کجا پیدا کردین؟
پیدا کردیم. من نه، حالا واقعا با مزه است. به حال من وقتی زمانی که تلویزیون منو تو بودم، خیلی این آدمای مختلف خواستم گفتگو کنم، از موقع اون ارتباطات رو حفظ کردم دیگه و باشون گفتم. به حال دوستای صمیمیشون خانواده، حالا میگم زندگی خصوصیش خیلی حفاظت میشه. مثلا اسم خانمش رو واقعا من نفهمیدم تا الان خودم، حتی این اواخر برای اولین بار
این چیزای اسلامی ها، اسم زنمون فلان ناموس بازی،
حالا دیگه من اون حال امنیتی باشه هر چیزی به حال، ولی خانمش حتی اواخر نشون دادن، اما یعنی با آقای خامنه‌ای دیدار کرد و اینا، اما نشون دادنش هم جوری بود که واقعا یعنی به حال اینقدر چادر اینها داشت که اصلا نمیشد حتی چهرهشون صورتشون معلوم نبود. بالاخره یکی از بچه‌هاش هم فوت کردش در مثلا دهه 70 شمسی که واسه ناراحتیش زیادش بود، مثلا که بیماری داشتش و به اصطلاح بچگی فوت کرد. اما خب آخرین نکته راجع به زینب سلیمانی بگم، آره دیگه زینب بالاخره معلوم بچه با استعدادیه، بالاخره انگلیسی بلده.
چی انگلیسی زبان میگه؟ شما این انگلیسی رو قبول داری؟
انگلیسی یاد عربی بلده. نه ولی حالا این نکته با مزه بگم که این با پدرش خب خیلی جا سفر کرده و خیلی از بچه‌ها میشناختنش. خب میگه الان با یکی از پسر یکی از فرماندهان مهم حزب الله هم ازدواج کرد، ولی به حال میشناختنش. ولی آره به نظر من خب به حال آدم یه استعدادی داره، درس خونده علوم سیاسی ایناست، ولی
نه برای خودشون می داستانی دارن ها. یعنی اون رفته باباش رفته از ایران اون به اون پول داده، بعد اون پسرش داده، مثل این داستانه مثل گیم آف ترونز شده که یارو جدی میگم که اون یارو با دختر این ازدواج کرده، این با مثلا پسر اون ازدواج کرده، اینا خیلی دنیایی دارن،
ازدواج فامیلی زیاد داره. ولی جالب
حالا این دختره رو چرا دارن اینقدر مانور میدن روش؟ اینور مثلا اون تلویزیون المیدان دیدم باش مصاحبه کرده.
ببین واسه اینکه زینب سلیمانی، اولا اسمش زینبه و واقعا اینکه یک زینب نامی میاد از قاسم از پدر شهیدش میگه، خب واقعا مثل چیز حالت نماد بازنمایی نمادین کربلاست دیگه. مثلا
اسم ما کامبیزه بعد از پدر کدوم چیکار کنیم؟ این
بخشتره رو بخشتره شما برین دنباله. خلاصه از این استفاده میکنن و اینکه بالاخره خب یه یا ببین جب توجه کرده دیگه توی رسانه‌های مثلا غربی و عربی. این آدم‌ها خیلی رسانه‌شناسی ان واقعا، یکی از اون جمهوری اسلامی که رسانه‌شناس شده و بالاخره می‌فهمن که خانم زینب سلیمانی میتونه یک به حال چیز حضور رسانه.
آقا یه زنداش واقعا هیچ مشکل اخلاقی نداره یارو، اصلا مگه میشه
خانم سلیمانی؟
مثلا همه
ببین من واقعا آره. چیزی پیدا نکردن، حتی حالا اخلاقیش هم که به کنار، مثلا
حالا چیزی الکی نچسبونیم به یارو، ولی
نه دیگه واقعا دلیلم راستش بخوام خیلی هم مهم نیستش، یعنی به حال آدمیه که و کشتن هزاران نفر کمک کرده، حالا دیگه چه چیزی بی اخلاقی بیشتر از این وجود داره؟ اما مثلا من هیچ وقت چون مسائل توی رسانه ها مطرح بود که مثلا از طریق همسرش حتی مثلا درگیر فساد اقتصادی فلان اینا بوده، من هیچ وقت شخصا ندیدم که مثلا قاسم سلیمانی از منابع دولتی استفاده کرده تا مثلا برای خودش ماشین بخره، من اینو ندیدم. اما
تو دوری اینجایی نمیدونی، همین که همه هر ماشینی سوار میشه ماشین دولتی دیگه.
آره ولی مهمتر از اون این که همین که به حال شما تمام چیزا رو دور زده دیگه، یعنی فرض کن همین آدمی آقای فرمانده حماس با مزه است میگه من رئیس جمهور احمدی‌نژاد دیدم خوب بود، بعد قاسم سلیمانی دیدم به اون 22 میلیون دلار پول داده. خب مثلا آقای قاسم سلیمانی رو نه کسی انتخاب کرده، نه به کسی پاسخگوه، حتی یعنی بالاخره میدونی اینه دیگه، مثلا شما بودجه دولت مثلا یه به اینجا به اونجا به اونجا پول میده، ولی
خب این احمدی نژادم پول میداد به حزب الله. بابا تو دیگه کی هستی؟
یا حالا من تو کتابم میگم دیگه، حالا مثلا سفری که به لبنان داشت و به حال رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد خیلی کمک کرد به قاسم سلیمانی.
آخه رفت اونجا مصاحبه و چیزم کرد، سخنرانی هم کرد.
آره دیگه، همون دیگه، همون جنوب لبنان، اون شهری که به اصطلاح حزب الله جنگیده بودن با اسرائیل و اینها، خلاصه سخنرانی کرد. ولی میخوام بگم که 8 سال احمدی نژاد سپاه قبضه کرد کشور رو واقعا، یعنی اونجا بود که سپاه شروع کرد کشور رو قبضه کرد.
احمدی نژاد فکر میکنم فیدل کاسترو دیگه. ببین حالا یک بحثی، آقا این بعد این میهن پرستای ما رو کشتن، چقدر فکر میکنی که سلیمانی میهن پرست بود، پشت ملی گرایی قائم میشد؟ چون ایران ایران اینا زیاد میکردن، هر جا که به نفعشون بود میگفتن ایران، هر جا که به نفعشون بود میگفتن آقای امام زمان. ولی ما میدونیم که کلا سیاست های جمهوری اسلامی در راستای منافع ملی نیستش. چقدر فکر میکنی این کاری که میکرد قاسم سلیمانی، شلم شور با یک راه مینداخت، واقعا توش منافع ملی هم وجود داشت؟
منافع این حکومت اول خودشه واقعا. این این حرفی که حالا یکی از تاریخدانای جنگ سرد راجع به استالین میزنه خیلی جالبه دیگه. میگه مثلا اول رژیم خودش، بعد رهبری خودش، و بعد ایدئولوژی خودش، حالا ترتیب بده. راجع به جمهوری اسلامی هم ببین، اینا کسانی که در صدر این سیاست بودن، یعنی خامنه ای و کسانی که اجرا میکردن، براشون چندین چیز از ایران مهمتر بود. اولا حفظ حکومت خودشون، دوان حفظ حکومت شخصی یعنی خود آقای خامنه ای، و بعد پخش اون ایدئولوژی واقعا زهراگین خمینیست در منطقه که کمک کنه.
چرا پخش کنیم؟ مگه همین تو ایران باشه چه اشکال داره؟ خود برای خودشون بخلی. همین این مردم بدبخت، چرا بریم بقیه رو بدبخت کنیم؟
خب آقای خامنه ای میگه من انقلابی ام دیگه و میخواد انقلابش رو تو دنیا پخش کنه. ولی این نکته که میگی، ببین این مسئله اینه که حالا ما اینجا باز تفریق نکنیم خیلی، ولی به حال زمان شوروی وقتی که یک کمونیست میتونست اونجوری پخش بشه، بین لای بود که حالا بعد از، یعنی بعد از مثلا دهه 50 و 60 و اینا، خیلی کشورهای جهان سومی بالاخره یه نگاه مثبتی داشتن، میگفتن تو شوروی حداقل مثلا یه توسعه‌ای داره انجام میشه، یه چنین چیزی میتونه انجام بشه و اینها. جمهوری اسلامی که هیچ چیزی نداره واقعا، یعنی نه موفقیت اقتصادی داره، نه موفقیت سیاسی داره، نه موفقیت مذهبی. یعنی یه جامعه، ما تو جامعه ما مذهبی شده، جامعه دیگه، حالا من شما دیگه ذره همسنیم تقریبا دیگه، مثلا بزرگ شده زمان جمهوری اسلامی، مثلا ما مذهبی، مثلا واقعا جامعه ایران مذهبی تر از زمان شاه هم کمتر مذهبی. ولی من یکتر ببین، سپاه پاسداران چندین ساله، و خیلی کسایی هم هستن که تو کتابای نوشتن نواخر به این شاید، سپاه چندین ساله که داره سعی میکنه خودشو بیشتر ملیگرا جربه بده و بگه من ایران و من، و توی متاسفانه توی جاهایی هم موفقه. یعنی الان کسانی هستن که ببین فقط دوست دارن یکی با پرچم ایران بره آدم بکشه تو منطقه، هر کی این کارو کرد.
آقا اکثریت ملت که اینجوری نمیخواد،
آره، ولی یه
اول همیشه همینقدر اقلیت بودن دیگه، الان نونخورشون بیشتر شده، میدونی؟
ولی خلاصش اینه که سپاه داره سعی میکنه خودش رو زیر پرچم ایران جا بده، ولی من با شما موافقم، نهایتا موفق نیستش. یعنی نهایتا اولا بخاطر که همه میفهمن که اینا واقعا اصلا داستانشون این نیست و واقعا ایدئولوژیشون،
آخه برای اینکه واقعا فکر بکنی تو الان با تمام این چقدر پول ایران، اگر این منافع ملی توشه، چقدر پول ایران از آغاز این گندکارایی که اینا دارن تو منطقه میکنن رو اینا بردن و ریختن بیرون؟ آیا سرمایه گذاری کردن تو چیزی؟ آیا این بر میگرده؟ چی برگشته؟ یعنی البته چیزی که اینا دارن میگن، مثلا تئوریسیناشون اینه که ما داعش به ایران حمله نه که امنیت داریم و از این حرفا، میدونی چی میگم؟ این چیزی که به دست آوردین امنیت.
اولا که داعش مگه حالا به چند تا کشور باخه؟ بعد ما بدبختمون شده که مثلا افتخار ما باید این باشه که فقط داعش رو حمله کرد. ببین واقعیتش اینه که شما ترکیه رو نگاه کن، من ترکیه رو واسه این مثال میزنم که نه دموکراسی خوبیه، نه 20 ساله که تقریبا اسلام گراست دیگه، تازه زمانه
جمهوری اسلامی میشه به زودی اونم.
حالا من فکر میکنم که نمیشه دیگه، نه با الان که اردوغان سگم گرفته،
سگ گرفته واقعا،
الله بکنه الان عکسش با سگ نشه. نه میخوام بگم که مثلا توی ترکیه بالاخره ما هم خودمون مثلا با دوستامون که خیلی سکولارن میریم، مثلا یه عراقی هم میخورن، یه چهار تا
همه چی میذارن همه جا. تاریخ این تاریخ بخونی اینجوری میشه.
آره دیگه باید بریم بشق. نه ولی میخوام بگم که واقعیتش اینه که بالاخره کشور اقتصادش سر جاشه، حالا
سر جاش
مشکلاتی که دارن، ولی خب نه ولی بالاخره داره کارشو میکنه دیگه. خب این رقم‌ها معمولا شما
چند تا میتونن حرف بزنن دیگه ملت
ایران؟ نه واقعیت ایرانی نیست. شما ایران که الان به ما رو به اقتصادی به وضع سیاه کشوندن، این وضع اقتصادی مونه. این وضع شما اصلا، من یه مثال بزنم، من واقعا یه چیز بگم که درد دل خنس شما، من رفت قبلا فیلم ساختم را از پناهجوهای به اصطلاح مختبون دوره که خیلی پناهجو زیاد بودن تو یونان و مقدونیه و اینا. ببین دقیقاً سه نوع آدم بود، یا کسایی که از جنگ فرار می‌کردن، یا کسایی که از کشورهای خیلی فقیره واقعا، مثلا ته به اصطلاح کشور خیلی فقیره ته جدول میومدن واقعا، یا ایران. یعنی ایران تنها کشوریه که نباید اونقدر فقیر باشه، نه جنگ داره ولی مردم فرار میکنن. یعنی طرف یعنی که اینقدر این حکومت این کشور ما رو، کشور ما خیلی بهتر از اینا میتونه باشه. یعنی
بعد میگن قاسم سلیمانی بر ما عوضش امنیت داره، امنیت آورده. ولی اگه اونایی که چیز، اونایی که بحث منافع ملی میکنن، برای اینکه آرگومنت قضیه اینجا اینه که آقا ما این همه پول ایران رو برداشتیم بردیم ریختیم بیرون، چی در قبالش چی گرفتین غیر از دشمنی و غیر از تحریم و غیر از همه این حرفا؟ الان مثلا فردا امام زمان دمشق ظهور کنه، فکر میکنه اینا همه وای میسن ایران رو نگه میدارن؟ نه جدی میگم، الان مگه که امام زمان قرار نیست ظهور، همه امام زمان که قطعا تو خیابون پاستور که حتما ظهور نمیکنه که.
هیچ ربطی، هیچ واقعا نکته مثبتی برای مردم
نداره. اینا برمیدارن میگن همه بلند میشن میرن دمشق،
سوریه دارن چیکار میکنن؟ ببین مثلا الان دعوای روسیه و ایران تو سوریه، خب دعوای روسیه و ایران تو سوریه که تو بازسازی کی دست بالا داشته باشه چیکار میکنن؟ خب اولا پول میره تو جیب سپاهیا، دوم مثلا دارن اونجا دانشگاه آزاد میسازن تو مثلا سوریه. خب مثلا به این به نفع چه کسی؟ مثلا دانشگاه آزاد فرهنگ ایرانو نشر میده. باشم حالا واقعا الان ایران مثلا من بهش میگم محور مقاومت شده محور استیصال، یعنی ایران مثلا با ونزوئلا که در اون وضع وحشتناک قرار داره مثلا استیصال. خب همین و
ما بعدمون
حتی چین دارد. حالا که الان این قرارداد واقعا ترکمنچای طوری که میخوان با چین ببندن، چینیا اونم نمیخوان. یعنی انقدر چین، یعنی تا این شیویوان که خداشو آزادم شد، دانشجویی که در زندان بود، تاریخ دان عزیزی که زندان بود آزاد شد، مقاله نوشته تازگی
اونم که ما طرف داریم.
آره دیگه ببین خوبه دیگه این تاریخ دان ما حواسش داشته باشیم. ببین شیویوان الان مقاله نوشته توضیح میده که آقا جان حتی چین هیچ وقت ایران رو به آمریکا ترجیح نمیده حتی. یعنی میخوام بگم اینا حتی اینجوری نیستش که رابطشون رو با چین و روسیه هم قبول کنن. روسیه هیچ وقت اسرائیل رو به ایران ترجیح، هیچ وقت ایران رو به اسرائیل ترجیح نمیده. آقای نتانیاهو رو پوتین دعوت کرد توی مارش بزرگ جنگ جهانی دومش، با هم نشست امنیتی دارن.
البته پوتین خیلی این راحتی نمیتونه
هست. میخوام بگم، نه میخوام بگم، ببین حرف من چیه، میخوام بگم این سیاست جمهوری اسلامی و این همه که این اینایی که تو توییتر میگن نمیدونم خامنه ای خیلی دید دیپلماتیک داره و عمق مقاومت و فلان و اینا، ایران هیچ دوستی نداره تو دنیا واقعا. یعنی هیچ دوستی جمهوری اسلامی نداره حتی واقعا.
معروف ترین سخنرانی آقای سلیمانی کدومه؟ چی گفت؟ هدفش چی بود؟ بعد هدفش رسید؟ بگو پخش کن.
کل طول جنگ سخنرانی زیادی داشت و تو این چند سال اخیر هم همینطور، ولی به نظر من معروف ترینش همونه که پخش کردی، که تو همدان میگفتش که ما حریف شما هستیم، اونم قمار و از اون داستان. خلاصه اون فکر کنم معروف ترین سخنرانی
بعد از اون دیگه. دوم
تو همین یکی دو سال آخر یک دو تا سخنرانی مشابه داشت، تو اینا بود که معروف شد، چون قبلش که قرار بود در سایه باشه، برای همین سخنرانیاشو بخش نمی‌کردن. ولی زمان جنگ، ببین زمان جنگ من سخنرانیاشو گوش دادم و مثلا منتشر هم شده، واقعا ارزش خیلی خاصی نداشت. من نمیخوام چیز مثلا حرف الکی نمیخوام بزنم، ولی منظور خیلی سخنور خفنی نبود در زمان جنگ. فرمانده موفق به حال تیپ سار الله بود در و گردان سار الله بود در
چه موفقیتی با برین همه روی مین کشته بشین که ما از اون رد بشیم؟ این در حالت نه جدی میگم، این در حالت الان تو نگاه کن مثلا چقدر اینا جوانای مردم، آره بخوای که بدون تلفات بری یه جایی رو بگیری بدون محاسبه تلفات، و اینکه مثلا تو 1000 نفر آدم به کشتن بدی به خاطر 1 کیلو
زمین. اون که شکی نیست، اینکه ایران اصولا، توی جنگ عراق چندین سال، یعنی بعد از خرمشهر همش شکست خورد دیگه نهایتا. ولی منظورم بود که این آدمی بود که تونست بالاخره
شکست خورد، ایران شکست نخورد، ما موندیم، ما تو مشهد بودیم ما
جنگ نه. ببین واقعتش اینه که مسئله‌اش اینه که سلیمانی تونست سپاه پاسداران رو بالاخره به نیروی جدی بدل کنه تو کرمان و سیستان.
هرچی به منم میدادی منم جدی مطرح میشدم.
نه خلاصه به حال در زمان جنگ این تیپ سار الله رو که درست کرد و خودش ساخت، بالاخره تونست بچهای کرمان رو، میگم دوتا استان کناری رو جمع بکنه و بیاره توش. و بعد از جنگم، یعنی بعد در سالهای بعد جنگ، باید بگیم یعنی بعد جنگ و قبل از نیروی قدس، سالها با اون در واقع دارورسای مواد مخدر و اینها توی مرزهای شرقی کشور می‌جنگیده، اونجا یه موفقیتایی داشت بالاخره دیگه، یعنی بالاخره یک ویژگیایی داشت.
نه منظور اینه که روش جنگش جنگ‌های نامنظمی که می‌کردن اینا تلفات زیاد داشت دیگه، یعنی هنر جنگیدن این نیست که بری با هزار نفر آدم بکشتن بدی. اینجا آمریکا وقتی یه جایی مثلا یه حمله می‌کنه یه چیزی دونه دونه حساب می‌کنن تلفات.
متأسفانه جان مردم هیچ وقت جان مردم هیچ وقت ارزش برای جمهوری اسلامی نداشته و از اولم این حکومت رو با واقعا درخت این حکومت رو با خون مردم واقعا آب دادن.
ببین من خب یه عالمه دیگه از سوال دارم بگه وقت اون داره تمام میشه، ولی من میخوام ازت بپرسم که آها این چجوری ترور شد؟ چه کسایی لش دادن؟ اصلا ما فهمیدیم کسی پول گرفته بود؟ چی شد؟ جزئیات چقدر
میدونی؟ انقدر شکاف داره سپاه، یعنی انقدر درش اصلا که واقعا ببینیم چند تا اصلا فقط به ترور نگاه نکنیم. ببین شما آرشیو هسته ایران رو چجوری دزدیدن؟ آرشیو هسته ای، یعنی این قرار دیگه مهمترین چیز ایران باشه دیگه، یعنی باید دیگه از این بیشتر از هر چیزی حفاظت کنن. چونان با موتورسیکلت وارد شدن دزدیدن، انگار به خود ما الان بخوام بریم لپتاپ بخریم توی مغازه محل به این راحتی نمیشه رفت زد زیر بخل آورد و خلاصه چی؟ یعنی از این بعد فخری زاده هم که همینجوری کشتن با در اون شرایط، یعنی واقعا
میگم با AI کشتن با هوش مصنوعی
دیالا هر هوشی بود. یعنی این ببین من اتفاقا من واقعا با یکی از آدمای سپاه خودم صحبت می‌کردم، اینقدر
سپاهی حرف می‌زنی
کارونه نشه. ببین فوش میداد به تایبا، یعنی واقعا فوش میداد به تایب، خود این آدمی که من نمی حالا فرمانده مهم بود یه آدمی در، یعنی میگفتش که واقعا این آقای تایب اطلاعات سپاه بقیه اینقدر آدمای معمولی رو میگیرن، فکر کن هر دانشجو و روزنامه‌نگار و هنرمند و اینا، خب معلومه جاسوسای واقعی اسرائیل یا با خودشونن یا تونستن نفوذ بکنن دیگه. بالاخره
حالا ما فهمیدیم که کسی لش داد، یعنی اصلا یعنی این ور اونور چی میگن جایی که ما نمیخوام اصلا مثلا رسانه‌های عرب
ببین من راستشو بخوام ببین رسانه‌های عرب این اواخر عادل عبدالمهدی که به اصطلاح نخست وزیر عراق بود اون موقع گفتش که به اصطلاح بله دولت عراق هم اون موقع میدونسته، یعنی دولت عراق اون موقع با خبر بوده و نعت
چی باخبر بوده.
ببخشید من حواس حیدر عبادی اینو گفت که اون موقع نخست وزیر نبود. آره خلاصه گفتش که این عبدالمهدی اینا میدونستن که اینو گفتن و اینو، ولی به هر حال واقعیتش اینه که اصولا اون سفری که داشت میکرد لازم نبود خیلی هم مخفی باشه، یعنی سلیمانی راستش بخوای فکر نمیکرد که بزننش، برای همین اونقدر نبود که دیگه خیلی نگران هر سفرش
باشه. فکر میکرد اینجا خونه خالص دیگه میتونه بره،
فکر میکرد که قوی شده دیگه، فکر میکرد خیلی قوی شده و خصوصا فکر میکرد که تو بغداد بزننش. حالا
آدم مغروری که بود چیز
خیلی مغرور شده بود.
آره
یعنی خیلی مغرور
شده. اومد یارو مثلا پرویز پرستی فیلمشو بازی کرد و
آره بعد خیلی با سینمایا سعی کرده بود. این نکته جالبش اینه خیلی رسانه‌ای شده بود دیگه، حالا حاتمی کیام که اون فیلم وقتش به وقت شام آره ساخت و اینا، ولی اصولا خیلی سعی کرده بود با سینمایا نزدیک بشه. راجب مثلا بچه‌های کرمان تو جنگ هم
سلبریتی بازی، همش سلبریتی بازی،
خیلی سلبریتی بازی شده بود. آره خیلی سلبریتی بازی،
دختراش هم دارن همین کار میکنن، عشق معروفیت هم اینا هم هستن.
آره دیگه حالا این زینب سلیمانی اون هم پول تو بودجه گذاشتن برای بنیاد قاسم سلیمانی، بعد گفت بدین به مردم، حالا امیدوارم روزنامه‌نگارا تعقیب کنم ببینم دادن به مردم. بالاخره کی پول این همه چیزا
چیکار کردین حالا بدیم به مردم؟
ببین پدر همین الکی میگم پدر مردم هم تو ایران درآوردن دیگه، یعنی انقدر صبح تا شب قاسم سلیمانیه. حالا من اخیرا یه توییت کرده بودم راجع به که جمهوری اسلامی مثلا داره 7 8 تا جلسه میذاره توی پاکستان مراسم مثلا کراچی و راولپندی و پیشاور و
کانادا که میذارن که
اینا راجع به قاسم سلیمانی که بعد خیلی از مردم پاکستان هم اعتراض کردن تو توییتر، گفتن آقا به ما چه حالا قاسم سلیمانی، باشم متاسفانه تحریک شیعه سنی هم میشه تو این کشور دیگه، یعنی سلیمانی رو به عنوان قهرمان شیعه مطرح میکنن و حالا ببین بعید نیستونی میندازن به جون این کشور رو واقعا.
دقیقاً حالا بعید نیست که این البته گفتن یه جوریه که این آقا قاسم سلیمانی برای اینکه چهره روحانی میخوام بهش بدن که این از مرگ خودش با خبر بود و رفت نماز خوند و فلان کرد، حالا به زودی ببین حالا 10 سال دیگه 20 سال دیگه ببین این قصه چجوری تبدیل میشه به چیز دیگه اصلا و این امامزاده ازش در میاد. حالا اگه زنده میموند به نظر تو، حالا گفتی امکان داشت جاش پروفسور رئیس جمهور بشه، ولی عاقبتش چی میشد؟ رهبر نمیتونست بشه، نه برای اینکه بعد رهبر نمیتونست بشه در حالا یکی این که گفتی البته رئیس جمهور می‌خواست بشه، یعنی علاقه من بود نظرت رو گفتی، در نبود رهبر یعنی زمانی که خامنه ای میمرد میمیره، به نظر تو سلیمان چه نقشی میتونست بازی کنه برای انتخاب رهبر جدید یا هر چیز جدید؟ و حالا که نیست به نظر تو آیا تأثیری میذاره اصلا بعد از اینکه خامنه ای فوت؟
ببین سلیمانی آدم نظامی بود و تمام زندگیش نظامی، یعنی از بچگی عضو سپاه شده بود تا روز آخر زندگیش، آدمای نظامی خیلی فکر میکنن میتونن تو سیاست موفق باشن، اما وقتی وارد دنیای سیاست میشن عموما دیدیم که عموما خیلی موفق نبوده. یعنی ما محسن رضایی رو داریم، قالیباف رو داریم که به هر حال چندی اینا قالیباف رضایی با هم روی هم فکر 10 انتخابات رو باختن و واقعیتش اینه که تو سیاست معلوم نیست که قاسم سلیمانی چقدر میتونست موفق باشه، ولی خب به هر حال واقعا فرای اصول اصلاح طلب و اصولگرا بود از جهتایی، ما که در عمل نبود، ولی بالاخره خیلی اصلاح طلب هم طرفدارش بودن، محبوبیتش یه مقداری بیشتر بود بین مردم، بالاخره یه چیز مثلا چهره نظامی طوری داشت. من با تو موافقم که اکثریت مردم طرفدارش نبودن، اما بالاخره اینو ترجیح دادن به مثلا بقیه چهرهای سپاه. و اینکه به نظر من شاید میتونست که تا حدودی موفق بشه، و اگر واقعا مثلا میومد ریاست جمهوری وارد میشد میتونست چالش جدی برای خامنه ای باشه. خلاصش اینه که بله، اگر زنده بود این پتانسیل رو داشت به عنوان چهره که بخصوص اگر قرار باشه آینده ایران بیشتر نظامی باشه که احتمال داره، خیلی پتانسیل بالایی داشت که جلوی خامنه ای باشه. و از این جهت هم به نظر من میشه گفتش که بهتره که این چهره ها بیشتر درگیر بشن با آقای خامنه ای تا اینکه از میان برن. ولی خب از اول انقلاب هی چهره های مختلف توی این عملیات مختلف کشته شدن و خامنه ای بی رقیب تر شده. خامنه ای و
ببین این مردم حالا جان عرب چی فکر میکنن در موردش، اون قسمتی که ازش پول میگرفتن، نه سکولارا، این بقیه آدما، اینا در مورد قاسم سلیمانی تو میدونی؟
نه اصلا بحث فقط سکولار و غیر از اونم نیست. ببین من خیلی مشخص فهمیدم که فقط حرف دل خودم نیست، به خاطر جهان عرب 300 میلیون آدم داره. ولی من دو تا چیزو میگم. اولا اصولا بیشتر مردم جهان عرب به حال خوشحال از این نیستن که دعواهای ایران و کشورهای دیگه هی وارد کشور خودشون بشه بیشتر، و از این دل خوش نداشتن. ولی در لبنان که بودم بسیار مشخص بود که شیعیان این کشورها، شیعیان عراق و شیعیان لبنان، بخش اصلی جنبش جوانان این کشورها علیه دخالت جمهوری اسلامی و علیه نیروی قدس و علیه دقیقا میراث قاسم سلیمانی بودن و هستن.
اگر حرف ناگفته باقی مونده تو یکی دو دقیقه من میتونم بگم که بگی و بعدش دیگه بریم به سمت آغاز سال 2020.
فقط نکته آخری که من میگم این که ببین من این کتابو نوشتم راجع به قاسم سلیمانی و راجع به نیروی قدس و جمهوری اسلامی اینها تا ما بهتر اینو بفهمیم. من میخوام اینو بگم که ما اصولا باید، خب معلومه که من مخالف جمهوری اسلامی ام، معلومه که مخالف قاسم سلیمانی ام، ولی ما اصولا اولا باید اگه دشمنمون هم هست باید دشمنمون رو بهتر بشناسیم و تاریخ کشورمون رو بهتر بشناسیم. و به نظرم خلاصه کلام اینه که به جای که ما فقط فوش بدیم یا حالا هورا بکشیم یا فوش بدیم، فوشمون هم بدیم به موقعش و موضع سیاسیمون هم بگیریم، ولی تاریخ این کشورمون رو بخونیم که ببینیم بابا چه جوری بالاخره این آدم‌ها از کجا اومدن و چه جوری تونستن به یه جایی برسن و اتفاقات رو شکل بدن.
بس سر همینه که تاریخ کی می‌نویسه دیگه داستان اینه.
نه خب بالاخره، نه حالا نه بابا جان، بالاخره تاریخ‌دانان کار ما این هستش که به منابع اشاره بکنیم و در واقع قاعدتا روایت‌های مختلف تاریخی وجود داره، اما اینکه اصولا ما به اصطلاح تاریخ رو بخوایم بفهمیم و فقط خلاصه بقول اسپینوزا فیلسوف بزرگ هلندی من میگم، میگه که نه بخند نه گریه کن و بفهم. و خلاصه ما حرفمون که یعنی میگم که با این نگاه که داشته باشیم شاید جالب تر باشه که آدم واقعا سعی کنه درک کنه و بفهمه قضیه چیه.
بابا در جواب ایشون گفتن که شما باید بدانید اگر در کشور ما ضعفی وجود داره، کمکاری وجود داره، اشتباهی وجود داره، اینها گردن من مسئوله، نه مقام معظم رهبری. آقا تنها کسی هم که بایستادن یه تنه مشکلات این مملکت رو دارن حل میکنن و نگران این مردمان، دغدغه‌مند این مردمان.
برادر قاسم سلیمانی مفتخر بخش درجه سرپیدی.
یکی رو قضا روزای خوشو بالا بذارین، وقتی که دلا او رو بادن صادر بکنین هرچی بالا. هل یالا وی بگو ماشالا، وی هل یالا وی بگو ماشالا، وی هل یالا وی بگو ماشالا. سوز و پاکی وقتی که ندارمت ما اینجا، تیفون نقم را گرد و خاکی. هل یالا وی بگو ماشالا، وی هل یالا وی بگو ماشالا، وی هل یالا وی بگو ماشالا. Thank you.